بسم الله الرحمن الرحيم.
كون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية لنتوسل إلى الواقع من أحكام الله تعالى، فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. ومن طورك برادران مستحذران شون مسائل علم أصول را طبق نظر استادش محقق اصفهانی تقسیم کرد بر چهار دسته. فرمود که مسائل علم اصول کلن در چهار مقصد جمع میشه. مقصد اول مباحث الفاظ، بحث در مباحث الفاظ از تشخیص ظهور الفاظ بود. مقصد دوم در ملازمات عقلیه، یعنی بحث از تشخیص صغرای دلیل عقلی، که آیا ما دلیل عقلی که از اون دلیل عقلی بتوانیم استنباط کنیم پی ببریم به حکم شرعی داریم در علم اصول یا اصلا هم که دلیلی نداریم. مقصد سوم مباحث حجت، مقصد چهارم به نام اصول عملیه. پس کل مسائل علم اصول خلاصه میشه در این چهار مقصد. خب از باب مقدمه حالا میخوام وارد بشیم در مقصد سوم. میفرماید که اون که از مهم مرکز بحث ما در این مقصد سوم این است که ما اونایی که حجت است از طرف شریعت، از طرف شرع مقدس اسلام دلیل رسیده بر این که اینها حجت است، ما اونها رو میخوایم پاک کنیم، صاف کنیم، تصفیه کنیم، کنار بله سواش کنیم از اونهایی که از اون اماراتی که دلیلی بر حجیتش نرسیده. یعنی باید ببینیم که چند تا دلیل داریم حجت از طرف شریعت و یا نداریم. مثلا غرض اصلی اینه تنقیح و تثبیت اونهاییست که دلیل حجت باشد بر احکام شرعیه. بله حجت باشد بر احکام شرعیه. و معنای حجت همونطوری که در جلد اولم بیان کرد، در اول بله در جلد اولم بیان کرد و بعدنم بیشتر بیان خواهد کرد که در اولی که وارد مقصد سوم میشیم بعد از این مقدمه، که حجت یعنی چی. حجیت دو تا اثر داره. یک این که ما معذوریم اگر عمل کنیم به حجت، و این حجت مخالف حکم الهی بوده، مخالف حکم واقعی الهی. دوم این که اگر ما حجت داشتیم و عمل نکردیم مستحق عقاب باشیم. این معنای حجیت است. می فرماید که بله وقتی ما تنقیح کردیم در مقصد سوم حجت ها را، فرض رو ثابت کردیم که پنج حجت، خبر واحد، ثقه، ظواهر کتاب، فرض فرمایید یا بعض امارات دیگر، اون وقت ما در خط مشیمون در باب استنباط و در باب اثبات احکام الهی از اول طهارت تا آخر حدود دیاد با این پنج تا حجت سیر میکنیم و استنباط میکنیم و تمام اعمالمون را منطبق میکنیم که به این حجت هایی که به دست ما رسیده. اون وقت این از ده حال کاری نیست، یا فی علم الله و با حکم واقعی اینایی رو که استنباط کردیم از این حجت ها مطابقه، خب فهو الغاية القصوى، یعنی اصل حکم واقعی به دستمون آمده و هدف مکلفم این بوده که احکام واقعی را به دست آورد و عمل کند و انتصار. و اگر خطا رفت ما طبق حجت عمل کردیم و استنباط کردیم و رساله نوشتیم توضیح المسائل و بعد روز قیامت معلوم شد که یه تعداد این مخالف بوده با حکم الهی، یعنی مطابقت نداشته، در این فرض ما معذوریم. اون وقت سؤالی پیش میاد که چرا ما معذوریم با این که حکم واقعی از دست ما رفته، تلف شده، اون که در واقع بر ما مولا واجب کرده بود اون انجام نداریم، مع ذلک ما معذوریم. میفرماد این لازمه حجیته و از آثار حجیت. معنای حجت اینه که ما اگر تکیه کنیم به این حجت و اعتماد کنیم به این حجت و این حجت هم حجتی که شارع بر ما معین کرده، خواه نخواه این برای ما عذر میارد. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید ان مقصودنا من هذا البحث، مقصود ما از این بحث که بحث سوم باشد، مقصد سوم و هو این بحث کدومه، مباحث الحجه، مقصود اصلی ما تنقیح و تثبیت ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام شرعیه. بخواهیم تنقیح کنیم، پاک کنیم، صاف کنیم اون امارات را که قابلیت دارد این که بوده باشد دلیل و حجت بر احکام شرعیه، اونا را صاف کنیم، ببینیم کدامای حجته و کدامای حجت نیست. مثلا مجموعا شاید در حدود 10-15 تا اماره محل بحث واقع شده، محل قیل و قال بین علما، که آیا اینا حجت یا حجت نیست. ما تمام این 15 تا رو بررسی میکنیم ببینیم کدومش حجت، دلیل داره این بر حجیتش و کدومش حجیت نداره و دلیل از طرف شریعت بر ما ثابت نکرده که اینها حجت هست. ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا، تنقیح میکنیم اون امارات را که قابلیت داشته باشه این که بوده باشه دلیل و حجت بر احکام شرعی. و چرا اینا رو تنقیح میکنیم حجت را به دست میاریم؟ به خاطر این که لنتوسل الى الواقع من احکام الله تعالی، تا اینکه برسیم به توسط این حجت به سوی واقعی از احکام الله تعالی، یعنی به احکام واقعی برسیم، اونهایی را که در واقع مولا برای من واجب کرده اون واجبات را انجام بدیم و اونایی را که حرام قرار داده اونا را ترک کنیم و احکام واقعی الهی را امتثال کرده باشیم، خواسته ها و ناخواسته های شریعت را امتثال کرده باشیم و انجام داده باشیم. این غرض ما اینه. و اینه خب ما ابتداعا به احکام واقعی الهی دسترسی نداریم، باید از طریق همین حجت ها و همین امارات را که شارع برای ما حجت قرار داده از این راه باید برسیم به احکام الهی. و وقتی ما 5 تا حجت به دست آوردیم و از اول طهارت تا آخر حدود زیاد با این 5 تا حجت استنباط کردیم و استخراج کردیم، احکام الهی را رساله نوشتیم و توضیح المسائل ما چاپ شد، و این بازم در واقع از ده حال خارج نیست، ما یکی که به این حجت عمل کردیم. و این اصبنا به دلیل ذالک الواقع، اگر ما برخوردیم با همون حجت و دلیلی که شارع برای ما حجت قرار داده بود، برخوردیم اون واقع را، یعنی به اصل حکم واقعی رسید، یعنی این حجت مطابق با حکم واقعی. حجت به ما ارائه داد که نماز صبح واجبه، بعد روز قیامت هم دیدیم که راستی راستی نماز صبح واجب بوده کما عرضنا. و اگر اینجور شد که فذلک هو الغایه القصوى، این آخرین هدف ما و عالی ترین هدف مکلف اینه که به احکام الهی به خواسته های مولاش برسه، اون رو که واقعا مولا از ما خواسته به او برسه، این غایت قصوایه. و در این صورت اگر عمل نکردیم 100% معاقبیم، برای اینکه این حجت حکم واقعی را منجس کرده به گردن ما گذاشته و ما اگر عمل نکنیم معاقبیم، و اگر عملم کردیم که این آخرین هدف ما غایت القصوى. و اما و این اخطأناه، اما اگر خطا رفت، ما طبق حجت عمل کردیم و بعد روز قیامت معلوم شد که این حجت خطا رفته، حکم واقعی یعنی خواسته واقعی شریعت جا مانده، در این صورت ما آیا عقاب میشیم یا نمیشیم؟ میفرماید فنحن نکون معذورین، درسته که مصالح حکم واقعی از دست ما تلف شده، ولیکن ما معذوریم، یعنی با اینکه حکم واقعی رو انجام ندادیم، خواسته های شریعت رو انجام ندادیم، مع ذلک معذوریم و عقاب نمیشیم در مخالفت حکم واقعی الهی. چرا معذور ما با اینکه حکم واقعی جا مانده و ما امتثال نکردیم؟ می‌فرماید و سر فی کوننا معذورین، و سر در این که ما چرا معذورین عند الخطا، وقت عمل کردیم به اماره و اماره هم خطا رفت. فرض فرمان که در واقع نماز جمعه واجب بوده در ایام غیبه و ما طبق اماره، امارهی که بر ما ثابت شده حجت خبر زراره مثلا به ما رهنمایی کرد که نماز ظهر واجبه و ما 50 سال نماز ظهر خوندیم، بعد روز قیامت معلوم شده که نه روز جمعه نماز ظهر واجب نبوده، اون که بر ما واقعا واجب بوده و دارای مصلحت بوده نماز جمعه بوده و در مدت 50 سال این واجب از ما ترک شده. مع ذلک ما را مولا عقاب نکند و ما معذور باشیم، به خاطر اینه ببینیم آلایی که خطا رفته آیا ما تقصیر کردیم یا نه حجت ما را به اشتباه برده. میفرماید که نه، مکلف تقصیری نکرده، فحصش رو کرده، بله بررسی کرده، حجت به دست آورده و قطعا پیدا کرده که این خبر زراره حجته و طبق این حجت قطعی عمل کرده، این وقت تقصیر در مخالفت واقع، این که گرفتار مخالفت واقع شده تقصیر مال بنده نبوده. ولذا میفرماید و سر فی کوننا معذورین عند الخطا، وقتی عند الخطا ما معذوریم با اینکه حکم واقعی از دست ما تلف شده، هو این سرش، لأجل اننا قد بذلنا جهدنا، ما بذل کردیم جهدمون را، یعنی به نهایت فحصمون را کردیم، نهایت کوششمون را در راه استنباط احکام الهی و به دست آوردن احکام الهی و خواسته های شریعت به دست، بله بذل کردیم و قصارا وسعنا، و بازم ما بذل کردیم نهایت وسعمون را و کوششمون را، في البحث در جستجو عن الطرق الموصله الى الواقع، این که جستجو کردیم از راههایی که ما را برساند به احکام واقعی الهی من احکام الله تعالی، حتی ثبت اونقدر فهم کردیم تا اینکه ثابت شد پیش ما، اونم بر سبیل قطع، اینکه خبر زراره حجت، قطع پیدا کردیم که خبر زراره واجب العمل و حجت. خب ما از ذلك ما به خبر زراره عمل کردیم، اگر خبر زراره خطا رفت مطابق با حکم واقعی نشد، این یه تقصیر به گردن مکلف نیست. از جهت اینکه هیچ گونه تقصیر نکرده، فحص و بحثش را و بررسیش را کرده و این ثابت کرده، رأیش این بوده که این خبر زراره حجته و واقعا هم حجت بوده ها، ولیکن مطابق با حکم واقعی نشده، یا تقصیری به گردن مکلف نخواهد بود، از این جهت عقاب نمیشه و معذوره. و قصار وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة الى الواقع من احکام الله تعالى، در این که ما نهایت پوششمون را به کار انداختیم در بحث جستجو از راههایی که الموصلة الى الواقع، اون راههایی که ما را به واقع با احکام واقعی میرسن، که بیان او واقع از احکام الله تعالى باشه، اون قدر کوشش کردیم حتی ثبت لدینا، تا اینکه ثابت شد پیش ما، اونم بر سبیل قطع، ان هذا الدليل المعين، ان في ان دليل معين که ما بهش عمل کرده بودیم 50 سال و بعد مخالف با حکم واقعی درآمد، که خبر الواحد مثلا خبر واحد عادل یا خبر واحد صغه مثلا موقت ثابت شد پیش ما بر سبیل خط قد ارتضاه الشارع لنا طریقا، شارع مقدس اینه برای ما طریق و حجت قرار داده و مراضی بوده و تثبیت کرده برای ما به عنوان حجت، که طریق و حجت باشد الى احکامی به احکام شارع، و جعله حجتا علیها، و شارع ارتضاه قد ارتضاه الشارع لنا طریقا الى احکامه و جعله حجتا علیها، و این که ما یقین پیدا کردیم که شارع این خبر واحد را حجت قرار داده بر احکامش، یعنی بر ما واجب العمل. فالخطأ الذي نقع فيه، اون خطایی که نماز جمعی که در واقع واجب بوده و حکم واقعی بوده و ما در خطا رفتیم و اینو انجام ندادیم، آیا ببینیم خطا از جهت قصور و تقصیر ماست، یا انما جاء من الدلیل، یا خطا از جهت این بوده که تقصیر مال حجته، انما جاء من الدلیل، از دلیل خطا واقع شده، یعنی از این خبر زراره، اون چنان خبر زرارهی که ما اونان بهش به زور که عمل نکردیم، بلکه شارع برای ما واجب قرار داده بوده، بر تو شارع بر ما حجت قرار داده بوده، خود شارع فرموده که واجب بر شما به این خبر زراره عمل کنیم، ما هم به گفته شارع به این خبر زراره عمل کردیم، بعد خبر زراره خطا رفت، حکم واقعی از دست ما طلب شد، دیگه تقصیر ما نخواهد بود. انما جاء من الدلیل الذی نسبه، اون چنان دلیلی که شارع او را نسب کرده بوده، و ارتضاه لنا، و اون دلیل رو برای ما پسندیده بوده به عنوان حجت و فرموده که بر شما واجب است. لا من قبلنا، این خطا، الخطأ الذي نقع فيه، انما جاء من الدليل لا من قبلنا، خطا از تقصیر مکلف نبوده. و از اینجا وقتی ما به حجت عمل کردیم و خطا رفت معذوریم، و سیأتی بیان کیف نکون معذورین، و انشالله در مقصد وارد مقصد سوم شدیم، وارد اصل مسائل شدیم، اونجا بیان خواهیم کرد که کیف نکون معذورین، ما چگونه معذوریم و کیف یصح، اولا ما چرا معذور. خب وجه معذوریت که معلوم شد برای اینکه ما خطایی نکردیم، و اما اینکه چرا شارع این حجتی که خطا رفته، این شارعی که علام الغیوبه، چرا این اماره را بر ما حجت قرار داده، و با اینکه شارع میدانه که اگر این من حجت قرار بدهم، بندگان من به این حجت عمل کنن، گاهی خلاف حکم واقعی میشه، گاهی موجب تفویت مصلحت میشه، چگونه و کیف و چگونه صحیح باشد وقوع الخطا، که این اماره خطا برد، ما را به حکم الهی نرساند، که دلیل المنصوب حجتان، در اون دلیل خطا واقع بشد، تو اثر شارع نفس شده حجت، مع ان الشارع هو الذي نسبه وجعله حجتا، با اینکه شارع اینه نفس کرده و قرار داده حجت، و اشاره که علام الغیوب میدونه این خبر اگر من حجت قرار بده هم مکلف عمل کند، گاهی خطا میره، فکیف یصح على الشارع، آیا صحیح هست بر شارع که همچو اماره ای را که در معرض خطا هست بر ما حجت قرار بدهد؟ این همون شبهه معروف به شبهه ابن قبا، که ابن قبا میگه جعل شارع برای اماراتی که گاهی خطا میره، جعل حجیت از طرف شارع محاله. به خاطر این که اگر شارع حجیت قرار بدهد و ما عمل کنیم، هر جا خطا رفتیم ما مصلحت از دست ما تفویض شده. و این کار را کی کرده؟ شارع. یعنی که ان شارع ما را به چا انداخته و این کار با شارع درست نیست. بعد علما کلا چهار جواب دادن از این شبهه که انشاءالله در آینده بیان خواهیم کرد. ولا شک فی ان هذا المقصد، و شک نیست. خب حالا برگشتیم به اصل مقصد، ببینیم مقصد سوم اهمیتش در علم اصول بیشتره یا مقصد اول و دوم. میفرما شک نیست در این که این مقصد سوم هو غایت الغایات، هدف از تمام مسائل علم اصول، این هدف اصلی، این مقصد سوم از مباحث علم اصول فقه، و هو العمده فیها، و عمده در مسائل علم اصولم همین مقصد سومه. چرا؟ برای اینکه لانه هو الذی یحصل کبریات مسائل المقصدین، یا یحصل کبریات مسائل المقصدین. این مقصد سوم است که تحصیل میکند و محقق میکند کبریات مسائل مقصدین سابقین، مقصدین سابقین که اول و ثانی باشد. یعنی مقصد اول و ثانی صغرای دلیل را فراهم می کند برای استنباط. نیست که استنباط حکم شرعی از اول طهارت تا آخر حدود زیاد با هر دلیلی که بخواهیم استنباط کنیم که این شی واجبه، این شی حرامه، حکم واقعی اینه، حکم شرعی اینه، حکم الهی اینه، عم از اینکه احکام تکلیفی باشد یا احکام وضعی، و کلن کل مقررات شریعت ما بخواهیم هر مقرر، یکی از مقررات شریعت را استنباط کنیم، دلیل میخواد. خب دلیلش هم هر دلیل حد اقلش مرکب از دو مقدمه، صغرا و کبرا. خب در مقصد اول و مقصد دوم صغرای دلیل حکم شرعی را ما تنقیح و تثبیت میکردیم. خب و حالا که شما میدونید صغرا تنها نتیجه به نتیجه ما را نمیرسانه، مقصد سوم کبرای اون دلیل را تمام میکند. خب و اینو میدونیم که تأثیر کبرا در نتیجه بیشتر است از تأثیر صغرا. از این جهت در علم اصول که کأن دلیل برای ادله احکام شرعیه را بررسی میکنیم و آماده میشه، خب این مقصد سوم اهمیتش بیشتره. و از این جهت میفرماید که فإنه لما کان یبحث، خب چی جور بدانیم که اون مقصد اول و دوم صغرای دلیل را تشکیل میدهد، دلیل استنباط را، و این مقصد سوم کبرای دلیل استنباط را تشکیل میدهد؟ میفرماید فإنه لما کان یبحث، المقصد الاول در مقصد اول بحث میشد از تشخیص صغریات الظواهر اللفظیه، صغریات ظواهر لفظیه، یعنی مصادیق ظواهر لفظی را اونجا بحث میکردید. مثلا در مقصد اول از اول تا آخر فرض کن 10 تا ظهور به دست آورد، گفتم امر ظهور در وجوب دارد، نهی ظهور در حرمت دارد، عام ظهور در عموم، مطلق ظهور در اطلاق، یه قضیه شرطیه ظهور در مفهوم، کلن 10 تا ظهور را به دست آوردیم. خب این 10 تا ظهور را چکار کنیم آقا؟ اگر چنینچه ثابت نکنیم که این 10 تا ظهور حجت است، خب این 10 تا ظهور در استنباط احکام شرعیه به درد ما نمیخوره. تازه صغرای ظهور را به دست آوردیم، یعنی 10 تا مصداق برای ظهور به دست آوردیم. اون وقت در کبرا باید بحث کنیم که کل ظهور حجت است، فإنه فی هذا المقصد، در این مقصد سوم بحث میشود ان حجیت مطلق ظواهر اللفظیه، به عنوان عام بحث میکنیم که کل ظهور حجتون. حالا در اونجا 10 تا به دست آورده بودی، تمام 10 تا به دست خور میشه، 20 تا ظهور به دست آورده بودیم در مقصد اول، تمام اونها به درد استنباط میخوره. و الا مادامی که این کبرا یعنی حجیت اضافه به اون 10 تا ظهور نشده، اون 10 تا ظهور خوش هیچ فایده ای برای استنباط نخواهد. بله ان حجیت مطلق الظواهر اللفظیه به نحو العموم، اینجا بحث میکنیم که مطلق ظهور حجته یا حجه نیست، کار به شخصی ظهور امر یا خصوص ظهور نهی یا خصوص ظهور عام نداره، میگم کل ظهور حجته. فتتألف الصغرى، فراهم میشود صغرای استنباط، دلیل استنباط، نگفتیم دلیل استنباط مرکب از دو مقدمه صغرا و کبرا، صغرایش را از مقصد اول به دست میاره، من نتیجه المقصد الاول، از نتیجه مقصد اول که میگیم امر ظهوری در وجوب دارد، نهیم ظهور در حرمت، این صغرای دلیل. والکبرا و فراهم می شود کبرا از نتیجه این مقصد سوم. خب این صغرا و کبرا چکار کند؟ موجب علم به یه دانه حکم شرعی بشد، لیستنتج من ذلک الحکم الشرعی، تا اینکه استنتاج بشد از این صغرا و اون کبرا حکم شرعی. فیقال مثلا کیفیت استدلالش هم اینجوریه، میگیم بله آیه مبارکه آمده فرموده فرض کو اقیم السلام، اقیم فعل امر صیغه افعال. خب ما میخوایم استنباط کنیم که نماز واجبه یا مستحب. خب میبینیم که صیغه افعال اقیم، بله آیه مبارکه وارد شده فرموده اقیم السلام، اون وقت ما صغرای دلیل را، دلیلی بر وجوب نماز صغرا از مقصد اول فراهم کردیم، گفتیم که اقیم ظاهرون تل وجود. خب ظاهرون تل وجود به مجردی که ظهوری در وجوب داشت پس وجوب نماز صبح ثابت میشه؟ نه، باید ثابت کنیم که کل ظهورن حجتون، نتیجه اینه که اقیم الصلاه حجتون تل وجوب، فی وجوب صلات صبح. بعد از اینکه ثابت کردیم ظهور اقیم الصلاه حجت در وجوب، فتوا میدیم که نماز صبح واجبه. صیغه افعال ظاهره تل وجوبی صغرای و کل ظاهرن که ظهور اقیم باشد ظهور نهی باشد این بر کبرایه، و کل ظاهر حجتون این هم کبرا. فینتجو نتیجهش این میشه صیغه افعال که همون آیه اقیم باشد، این آیه اقیم حجتون فی الوجوب، حجتی در وجوبه، در کدوم وجوب؟ وجوب اقیم صلاح، حجتی در وجوب نمازه. بعد در رساله میتوانیم بینیستیم که نماز واجبه. فا اذا ورد صیغه افعال، زمانی که وارد بشه صیغه افعال فی آیتن مثل اقیم الصلاه او حدیث که حضرت فرموده باشد صلو، استنتج من ذلک از این صیغه افعالی که در آیه و روایه وارد شده استنتاج میشه، یعنی علم پیدا میکنیم به وجوب متعلق این صیغه افعال که متعلقش همون صلات باشد، استنتاج و استنباط میشه وجوب متعلق این صیغه افعال که آیه باشد یا در آیه باشد یا در روایات. و ها کذا یقال فی المقصد الثانی، و همچنین است گفته می شود در مقصد دوم. مقصد دوم هم نسبت به مقصد سوم جنبه صغرا، یعنی سمت صغرا را دارد نسبت به کبرا. چجوری؟ در مقصد دوم فرض بفرماییم که ملازمات عقلیه را در 10 مورد قائل شدیم که ملازمه، یعنی در 10 مورد قائل شدیم که اینجا دلیل عقلی بر حکم شرعی هست. مجردی که دلیل عقلی بر حکم شرعی آمد ما نمیتوانیم حکم شرعی را استنباط کنیم، باید اول ببینیم این دلیل عقلی حجت یا اصلا ارزشی ندارد، و لذا اونجا ثابت میکنیم 10 تا ملازمه را، یعنی 10 تا دلیل عقلی را بر حکم شرعی. اینجا ثابت میکنیم که کل دلیل عقلی که از راه ملازمه پیدا شده دلیل عقلی بر حکم شرعی، کل دلیل عقلی حجتون، اون وقت می توانیم از اون 10 تا دلیل عقلی احکام الهی را استنباط کنیم. و ها کذا یقال فی المقصد الثانی، گفته می شود در مقصد دوم، یعنی مقصد دوم نسبت به مقصد سوم جنبه صغراویت. اذ یبحث فیه، بحث می شود در مقصد دوم عن تشخیص صغریات احکام العقل، از تشخیص صغراها و مصادیق احکام عقل. مراد از احکام عقل یعنی از صغریات و مصادیق دلیل عقل، یادتون نره صغریات احکام عقل یعنی مصادیق دلیل عقل، که دلیل عقلی که در ارتباط به احکام شرعی، البته ادله عقلی خیلی زیاد داریم بر همه چیز، اجتماع زدین محاله، ارتفاع نخزین محاله، دور باطله، تسلسل محاله، اینا همشون ادله عقلی، ولیکن اینها امکان داره که ارتباط به احکام شرعی نداشته باشد. 2 تا 2 تا میشه 4 تا، مثلا اینها همشون احکام عقلی و ادله و مدرکات عقلیه، منتها ارتباط به احکام شریعت نداره. اون ادله عقلی که در ارتباط با احکام شریعت باشد، آیا ما داریم همچو چیزی، همچو دلیل عقلی که ارتباط با احکام شریعت داشته باشد یا نداریم؟ در مقصد سوم بحث میکنیم، فرض کنید 10 تا رو پیدا میکنیم، میگیم در این 10 مورد دلیل عقلی داریم بر احکام شرعی، که اون حکم شرعی را نه آیه بیان کرده باشد، نه روایت، نه اجماع ما باشیم، دلیل عقل مستقیما از لوح محفوظ با دلیل عقلی کشف میکنیم که این حکم حکم الهیه و شارع جعل کرده. اون وقت میگیم ده تا دلیل هم چیزی در ده مورد داره. بعد در مقصد سوم بحث میکنیم که آیا این ده تا دلیل که داریم در استنباط دلیل عقلی داریم آیا حجت یا حجت نیست. و هاکذا یقال فی المقصد الثانی، گفته می شود در مقصد دوم، از یبحث فیه، زیرا که در مقصد دوم بحث می شود عن تشخیص صغریات احکام العقل، تشخیص می دهیم مصادیق دلیل عقلی را. خب ده تا دلیل عقلی پیدا کردیم در ارتباط با احکام شرعی. در مقصد سوم چی میگیم؟ میگیم آیا کل دلیل عقلی حجت او لا. و فی هذا المقصد، در مقصد سوم، یبحث عن حجیت دلیل العقل، حکم العقل یعنی دلیل العقل. بحث میکنیم که آیا دلیل عقل حجت؟ اگر اینجا ثابت کردیم حجت، اون ده تا دلیل به درد نمیخوره. اگر اینجا ثابت کردیم که دلیل عقلی یک فلس ارزش نداره، خب ده تا رو بذار 50 تا دلیل عقلی پیدا کنیم چه به درد مجتهد میخوره. و لذا وقتی اینجا ثابت کردیم کبرا را که کل دلیل عقلی حجت، فتتالف منهما صغرا و کبرا، فراهم میشود از این دو تا صغرا و کبرا. بله، مثلا در باب وجوب مقدمه، راجع به وجوب ذل مقدمه فرض بفرما آیه داریم یا روایه، با دلیل شرعی ثابت کردیم که ذل مقدمه واجبه. از اون طرف هم عقل ما ملازمه میبیند، میگه هر جا مولا ذل مقدمه را واجب کند حتما مقدمش را هم واجب کرده. پس یه دنه دلیل عقلی میشه بر این که از راه عقل وجوب ذل مقدمه را از راه آیه فهمیدیم که شارع بر ما ذل مقدمه را واجب کرده به دلیل دلالت آیه، ظهور آیه. وجوب مقدمه اش را از راه ملازمه عقلی و دلیل عقلی فهمیدیم که چون عقل ما ملازمه میبینه، میگه هر کسی ذل مقدمه را واجب کند ملازمه داره که باید مقدمش را هم بخواهد و واجب کند. خب این ملازمه شد دلیل عقلی بر وجوب کشف وجوب مقدمه. آیا این کشف عقلی و این دلیل عقلی ارزشی دارد؟ یا به گفته اخبارین مثلا فرض فرمایید دلیل عقلی ارزشی ندارد و حجیتی ندارد. اگر اینجا ثابت کردیم که بله کشف عقلی و دلیل عقلی در راهی که از در جایی که از راه ملازمه عقلی بال ما پی ببریم به یه حکم شرعی، اون دلیل عقلی حجته، اون وقت ثابت میکنیم، فتوا میدهیم در رساله ایمان که میگه هم ذل مقدمه شرعا واجبه و هم مقدمه شرعا واجبه. اگر کسی از ما سوال کرد دلیل بر این که ذل مقدمه واجبه دلیل شما چیه، میگم فلان آیه یا فلان روایه. دلیل بر این که ذل مقدمه اش هم واجب کرده شاره، دلیلش چیه؟ با این که آیه و روایه مربوط به ذل مقدمه بود، کاری به مربوط به ذل مقدمه بود، کاری به مقدمه نداشت. میگیم بله دلیل ما بر وجوب مقدمه عبارت است از اول ملازمه عقلی، یعنی دلیل عقلی، با دلیل عقلی کشف کردیم که شارع باید مقدمه را واجب کرده باشه، و این دلیل عقلی هم اتفاقا حجت. و قد اوضحنا تمام این توضیحات و این بیانات که چی جور مقصد سوم جنبه کبرویت دارد و اون دو تا جنبه صغرویت، اینا را همه را خواندیم فی تمهید المقصدین، در مقدمه مقصد اول و در مقدمه مقصد دوم فراج اونجا را. و علیه و بنابر این بیانی که ما گفتیم فلا بد ان نستقصی فی بحثنا. خب بنابر این پس مقصد سوم خیلی اهمیت پیدا کرده، مهمترین و عمده‌ترین مسئله در علم اصول همین مقصد سومه که ببینیم اینا حجت یا حجت نیست. چون اگر هیچ حجت نباشه اون وقت اون بحث هایی که در مقصد اول و دوم کردیم همشون لغو میشه، صد تا دلیل هم پیدا کنیم بازم هیچ فایده ای نداره. لذلك في تمهيد المقصدين فراجه، این بیاناتی که مقصد سوم به منزله کبرات، بحث کبروی و مؤثرترین مسئله در مسائل علم اصول و مهمترین مسئله در استنباط احکام شرعیه و پیدا کردن ادله بر حکم شرعی، مقصد سومه، اینا رو در مقدمه مقصد اول و مقدمه مقصد دوم هم بیان کردیم، اونجا هم مراجعه بفرمایید. و علیه و بنابر این بیان این که ما گفتیم چون این مقصد سوم خیلی اهمیت داره و لذا اینجا باید بحث رو تا اونجایی که امکان داره گسترده تر بررسی کنیم، ببینیم 10-15 چیزی که به نام امارات زنیه حساب می شود، ببینیم از این 10-15 چیز همش رو شارع حجت قرار داده، که خیلی راحت باشیم هم احکام شرعیه رو زودتر می توانیم با اینها استنباط کنیم. یا نه بعض اینها حجته و بعض دیگرش حجیت نداره، چجوری اینا رو باید یکی یکی واحدن بعد آخر بررسی کنیم ببینیم که حجته یا نه. اول مثلا ادله اربعه، زواهر کتاب حجته یا نه، خبر واحد حجته یا نه، ظهور سنت حجته یا نه، بعد دلیل عقلی حجت است یا خیر، بعدم اجماع حجت یا خیر، و یه مقداری هم بحث در اطراف اینها که اجماعی داریم محقق هست فعلا محقق نیست، بعدش هم اون امارات دیگر از قبیل قیاس حجت، استحسان حجت یا خیر. بله فرض فرمان که مصالح مرسله ادله ای که علمای عامه ابو حنیفه و پیروان ابو حنیفه اونا را هم از ادله شرعی و حجت شرعی دانستن، اونا رو یکی پس از دیگری بررسی میکنیم ببینیم اونها دلیل داریم آیا بر حجیتش یا دلیل نداریم. و اینم ملتفت باشیم که دلیلی بر حجیت بایست همیشه قطعی باشد، یعنی اماره زنی اول را با اماره زنی دوم نمیتوانیم ثابت کنیم که حجیت، برای اینکه دور لازمه، حجیت زنی اول میشه با زنی دوم، حجیت زنی دوم میشه با زنی اول، این نمیشه، یا تسلسل لازم نیست. فلا بد و لذا چون مقصد سوم خیلی اهمیت داره، فلا بد ان نستقصی فی بحثنا، استقصا کنیم، فحص کامل مکامل کنیم در بحث خودمان، بررسی گسترده انجام بدهیم. از چی بررسی کنیم؟ عن کل ما قیل، از هر اون امارات ظنیه‌ای که گفته شده قائل داشته باشه، ولو از علمای عامه که او حجته، اونو باید بررسی کنیم ببینیم حجته یا حجت نیست. یا هنوز قائلم نداره، یمکن ان یقال، امکان داره کسی قائل بشه که اینم حجت، اونا را یکی یکی بررسی کنیم. او یمکن ان یقال، یا امکان داره این گفته شود به اعتبار اون شی و حجیت اون شی، اونها را ما استقصا کنیم و فحص کنیم. چرا؟ لنستوفی البحث، اولا بحث را استیفا کرده باشیم، حق مطلب را ادا کرده باشیم، و ثانیا ولی نعذر عند الله تعالی، در پیشگاه پروردگار معذور باشیم، فی اتباع ما یصح اتباعه، از این 10-15 چیزی که بحث می شود اگر ثابت کردیم 5 تاش حجته، خب با این 5 تا استنباط می کنیم، با این 5 تا عمل می کنیم، و در روز قیامت اگرم خطا رفت با حکم الهی معذوریم، برای اینکه به حجت عمل کردیم. ولی نعذر عند الله تعالی فی اتباع ما یصح اتباعه، در متابعت کردن و عمل کردن اون امارات ظنیه‌ای که صحیح بوده متابعت بشه، چون قد داریم که حجت قرار داده شاره بر ما، و طرح کنیم اون امارات ظنیه‌ای که لایق به تو اعتباره، ثابت نشده حجیت و اعتباره. این مقصد بررسی اجمالی از مقصد سوم. ولی در اینجا و ینبغی لنا ایذن، و سزاوار است برای ما نیزم، همونطور که از خود مقصد سوم باید بررسی کنیم اینها را، که از بله از باب تمهید و مقدمه، این مقصد سوم یه مقدمه هم داره، یعنی پیش از اون که وارد اصل مقصد سوم بشیم اول باید مقدمش را بیان کنیم. در این مقدمه از 4 یا 5 مطلب به عنوان مقدمه و به عنوان یک ارتباط عمومی با مقصد سوم دارد، به این جهت یا یه آگهی عمومی برای ما در مسائل مقصد سوم عطا میکنن، این 5 مطلب را به عنوان مقدمه مقصد سوم بیان میکنیم، یا بیشتر یا 5 تا یا 6 تا. بعد من باب تمهید و المقدمه، اون 5 تایی که به عنوان مقدمه مقصد سوم کدامه؟ اولا ان نبحث عن موضوع هذا المقصد، این مقصد سوم آیا موضوع دارد یا نه؟ موضوع یعنی یک مرکز و محور که از اول مقصد سوم تا آخر مقصد سوم تمام بحث ها روی اون محور و مرکز بچرخد، آیا هم موضوع چیه؟ یک آیا موضوع، و اینم بدانی که هر چی را در این مقصد سوم ثابت کردیم که موضوعش اونه، موضوع کل علم اصولم همون میشه، و اینم ملتفت باشه. و ای اول مطلب اول از باب مقدمه، آیا موضوع مقصد سوم خصوص ادله اربعه یا نه موضوع مقصد سوم در حدود 15 چیزه، تمام امارات ظنیه ای که قابلیت اینه داره که ممکنه حجت باشد، همه اونها داخل موضوع مقصد سوم میشه. از همه اینها بحث میکنه. این یه مطلب به عنوان مقدمه اینو باید بفهمیم. و عن معنی الحجیه، معنای حجیت رو بفهمیم. حجیت یعنی چی؟ همونی که اولم اشاره کردم، عرض کردم، حجیت یعنی منجز و معذر. چرا معذره اگر خطا رفت؟ چرا منجزه اگر مطابق با حکم واقعی الهی؟ و عن معنی الحجیه و خصائصها و آثار حجیت چیه؟ اینا را باید همون منجزیت و معذریت باشه. و المنات فیها، میزان و مقیاس در باب حجیتیه. چی رو میتونیم بگویم حجیته؟ آیا اگر یه دلیل ظنی آمد بر حجیت یه شیء، میتونیم اون شیء رو بگویم حجیته؟ یا نه، منات و میزان در حجیت بودن اون شیء اینه که دلیل قطعی قائم بشه در این که اون شیء حجیته. و کیفیت اعتبارها، مقدم مطلب سوم یا چهارم یا پنجم، کیفیت اعتبار این بله حجته، چگونه این بله حجت را ساره چجوری حجت قرار داده، با چه کیفیتی و ما یتعلق به ذلك، و اون مطالبی که مربوط به این مباحث میشه. وقتی اینجور شد، خب پس قبل از مقصد سوم یه هفته بیشتر کمتر یا دو هفته در مقدمه مقصد سوم بحث میکنیم. بعد این مقدمه با این پنج تا مطلبش که تمام شد، وارد اصل مقصد سوم میشیم. در مقصد سوم شروع اش از اونجا، بسم الله الرحمن الرحیم، از ادله اربع اول کتاب، آیا کتاب حجت یا حجت نیست؟ بعد سنت حجت یا حجت نیست؟ بعد دلیل عقلی حجت یا نیست؟ بعد اجماع حجت یا نه؟ اون اصل مقصد سوم، اونای مسائل مقصد سوم و کیفیت اعتبارها و ما یتعلق بذلك، اون مطالبی که مربوطه. فنضع المقدمه في عده مباحث، ما میگذاریم این مقدمه مقصد سوم را در چند تا بحث، 5 تا یا 6 مطلب را به عنوان مقدمه بیان میکنیم. و اون وقت وارد اصل مقصد میشیم. خود اصل مقصد را در چند باب بیان میکنیم، اونم در چند باب، باب اول در کتاب، باب دوم در سنت، باب سوم در ادله عقلی، باب چهارم در اجماع، بعد باب پنجم در قیاس، باب ششم در استحسان، باب هفتم در مصالح مرسله، باب یکی هم مثلا در حجیت قول اهل لغت شهرت، اینا را یکی یکی همه را بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.